أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث واقع می شود در مفهوم وصف. قبل از ورود به ادله طرفین، به مقدماتی باید متعرض بشیم. یکی از مقدمات این است که مراد از وصف در این بحث وصف نحوی نیست که در نحو تعبیر بشه به نعت. یکی از توابع هست که باید در تذکیر و تأنیس و اعراب و مفرد و جمع بودن و این هم باید مطابقت داشته باشه با مطبوعش. نه، مراد اون نیست، اونم داخل وصف هست، وصفی که در اینجا مطرح میکنیم، ولی مراد اعم از اون. هر قیدی هست که در کلام میاد به عنوان قید موضوع و احیانا قید متعلق و حکم، این قیود ممکنه فرض فرمایید که ظرف باشد. اکرم زیدن فدار، فدار ظرف مفعول مثلا معلواسته است. آیا این مفهوم داره؟ یعنی لا تکرم زیدن فی غیر الدار، یا مفهوم نداره؟ یا اکرم زیدن راکبن، آیا مفهوم داره؟ با اینکه راکبن حال هست، وصف به معنای نعت نیست که بگیم مفهوم داشته باشه که اکرم زیدن راکبن، یعنی لا تکرم زیدن غیر فی غیر حال رکوب. پس بنابراین بحث ما در اینجا هم شامل وصف نحوی می شد، هم قیود دیگر، هم از حال و مفعول معلواسته و قیودی که در نحو مطرح هست. البته اون شرط بحث خودش رو داشت، ولی قیود دیگر همش داخل مفهوم وصف بررسی می شد. این مقدمه اول، امر اول. امر دومی که باز اینجا مطرح هست، که وصفی که ما اینجا مطرح میکنیم، آیا تنها وصف معتمد را میگیم، یعنی وصف معتمد بر موصوف، یا اعم از وصف معتمد و وصف غیر معتمد هست؟ خب میدانید وصف گاهی معتمد بر موصوف. مثلا میگیم که اکرم العالم العادل، یا اکرم الرجل العادل. اینجا العادل معتمد بر موصوفش. آیا بحث در مفهوم وصف مخصوص وصف معتمد است، یا اینکه نه عام از وصف معتمد و وصف غیر معتمد؟ مثلا بفرماید که اکرم العادل، دیگه نفرماید اکرم الرجل العادل. اینم محل بحثه در این مفهوم وصف، یا مخصوص اون وصفی است که معتمد باشد. در اینجا دو تا نظر هست. مرحوم نائینی و شاگرد معظمشان آقای خویی رضوان الله علیهما نظرشان این است که این بحث مختص وصف معتمد هست، معتمد بر موصوف. اما اگر وصف غیر معتمد بود، مستقلا مثلا اون وصف موضوع قرار گرفته، دیگه اعتمادی بر ذاتی بر موصوفی ندارد، اون خارج از بحثه. پس بنابراین نظر مرحوم نائینی و آقای خویی رضوان الله علیه این است که اون وصف معتمد اینجا محل بحثه. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه اون دلیلی که برای اثبات وصف، مفهوم وصف میاد، مختص به وصف معتمد. دلیل چیه؟ ادله کلام میاد دیگه، میگیم که اگر اون متکلم موضوع را مقید کرد به یه قیدی، آیا این تقیید دلالت میکند بر اینکه الانتفاع این دل انتفاع، این قید برای اینکه مثلا لغویت پیش نیاد و بیانهایی که پیش میاد؟ ببینید، میگه متکلم وقتی موضوع را مقید کرد به قیدی، اما اگر معتمد نباشد دیگه اصلا این بحث نمیاد که متکلم موضوع را مقید به قید کرده. خود موضوع هست. اونجا باید بگیم که ثبوت شیء برای چیزی دلالت بر انتفاع میکند یا نمیکند. اونجایی که معتمد نباشد اگر بخوایم مفهوم گیری کنیم و استدلال کنیم، اونجا دلیلش فرق میکند. بس این دلیلی که در مفهوم وصف گفتن که لازم میاد مثلا ذکر این قید لغو باشد اگه مفهوم نداشته باشد و امثال اینها، این ادله مخصوص کجاست؟ اونجایی که وصف ما معتمد باشد. از خلاصه این فرمایش مرحوم نایینی است که چرا ما میگیم مختص وصف معتمد هست؟ برای اینکه ادله‌ای که برای اثبات مفهوم وصف گفته شده اونها مختصن به وصف معتمد. در وصف غیر معتمد چی؟ میفرماین بله، اون داخل مفهوم لقب میشه. در مفهوم لقب اونجا هم بحث میکنیم مفهوم دارد یا ندارد. اونجا باید دلیل ما این باشه که آیا ثبوت چیزی بر موضوعی دیگه، نه اگه تقیید موضوع به چیزی. اونجا باید دلیل ما این باشد که ثبوت چیزی بر موضوعی دلالت میکند بر انتفاع اون چیز از موضوع دیگر، بعد فرمودید یا چنین دلالتی ندارد، اون یه دلیل دیگر میشه که خواهیم گفت نه دلالت نمی کند. بعد فرمودید اما بخلاف بحث مفهوم وصف که دلیلش مختص به جایی که وصف معتمد باشه. بیان دومی مرحوم نایینی دارن، میفرماین که و اگر بنا باشد وصف غیر معتمد هم داخل مفهوم وصف باشد، اون وقت باید بگید که لقب هم داخل مفهوم لقب هم داخل مفهوم وصفه. چرا؟ برای که اونجا رو هم میشه تحلیل کرد دیگه. مثلا بفرمایید شجر، اون هم میشه تحلیل کرد شیء له الهجریه. چه فرق دارد با وصف غیر معتمد؟ وصف غیر معتمد را شما تحلیل میکنید، دو چیزش میکنید، میگید که اکرم العادل، تحلیلا میشد اکرم رجلا عادلا. خب اونجا هم میگیم که لا تقلع الشجره، لا تقلع شیئا له الشجریه. پس اگر بنا باشه با تحلیل شما وصف درست کنید، ذات درست کنید، خب همون مفهوم لقب که بعدن میاد اونم میشد مصدر جعلی درست کرد و اون رو هم تحلیل کرد به ذات و وصف، و اونجا هم باید قائل به مفهوم بشید. اتفاقا میگن باید اونجا بیشتر قائل، مثلا که انه اقوا هست قول به مفهوم در اونجایی که به اصلاح لقب باشد، اونجا باید قائل به مفهوم، برای اینکه اگر اون شجریت از بین رفت دیگه ذاتش هم از بین میرد و قطعا دخیله در این حکم. پس بنابراین شو میفرماین که ما باید این وصف را مخصوص کنیم، مختص کنیم به اون وصفی که چی هست؟ آقا معتمد هست، یعنی یه موضوع ذکر شده در کنارش یه قیدی ذکر شده، نه اینکه خود اون وصف آمده موضوع قرار گرفته. دست فرمودید این بیانی است که مرحوم نائینی و آی خویی در اینجا دارن. در مقابل حضرت امام رضوان الله علیه و استاد سبحانی نظرشون این است که نه، این مفهوم وصف شامل هم وصف معتمد هست هم وصف غیر معتمد. وصف غیر معتمد هم داخل این بحث است. اما اینکه شما فرمودید که اون ادله‌ای که در مفهوم وصف گفتیم اینجا نمیاد، عرض میکنیم اونجا چند تا دلیل داره، یه دلیل نیست که شما فرمایید بله اون دلیل مخصوص وصف معتمده. مثلا فرمایید دلیل لغویت، لغویت ذکر قید، بله اون دلیل مخصوص وصف معتمده. اما اونجا خواهیم گفت 3-4 دلیل داریم، بعضی از ادله هم شامل وصف معتمد می شود هم شامل وصف غیر معتمد می شود. اما اینکه فرمودید که چه فرقی دارد اگر وصف غیر معتمد را بگید، باید لقب هم داخل همین مفهوم وصف بشود، برای اینکه اونجا را میشه با تحلیل به ذاتون ثبت له اون مصدر جعلی، یه مصدر جعلی با تحلیل درست کرد و بگیم اون وصف هست برای این مصدر، برای این ذات. این طوریش کار کردید، فرمودید که چه فرق داره اگر مفهوم غیر وصف غیر معتمد داخل بحثه، باید لقب هم داخل این باشد، چون اونجا را میشه تحلیل کرد. چنانکه وصف غیر معتمد را با تحلیل میگید العادل یعنی رجل ثبت له العداله، در مورد شجر هم میشه بگیم که شیء ثبت له الشجریه. این اشکال فرمودید، عرض میکنیم اینا هم باز فرق داره. در اون شجریت در لقب، اونجا اگر اون شجریت از بین برد یه خودش هم از بین میرد، چون ذاتشه، چون مقومشه، به خلاف وصف غیر معتمد اگر این وصف از بین برد اون رجل از بین نمیره. پس بنابراین اونجا رو نباید قیاس به اینجا کرد. اونجا اگر ما قائل به مفهوم نشدیم که قائل نمیشیم در مفهوم لقب، چون اصلا موضوع وابسته به اون هست، صیغت لبیان الموضوع. اما اینجا اینطوری نیست که بگیم این عدالت صیغت لبیان الموضوع، چون موضوع رجل میشه دیگه، رجل هست چه عدالت باشه چه نباشه. ظاهرا این فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه و استاد سبحانی اینجا قابل تقویت هست که بحث در مفهوم وصف هم شامل وصف معتمد هست هم وصف غیر معتمد. بله اون وصف هایی که به اصطلاح در کلام میان، چه معتمد چه غیر معتمد، داخل این مفهوم وصف خواهد بود. ولذا میبینید که در بحث خبر واحد به آیه نبع که تمسک میکنن، یکی از وجوه استدلال به چی هست؟ به مفهوم وصف. اینجا اکن فاسقون به نبعین، بله استدلال به مفهوم شرط شده و استدلال به مفهوم وصف شده، حال اینکه اونجا فاسق وصف غیر معتمده، وصف معتمد که نیست. علما تعبیر کردن از اون به وصف، به مفهوم وصف. بعد فرمودید خب این هم امر دوم. امر سومی که در اینجا هست اونم این است که نسبت وصف ما با موصوف 4 صورت دارد. یا وصف با موصوف، موصوف داریم و وصف دیگه، اینها نسبتشون تساوی هست. مثلا میگیم اکرم الانسان الضاحک بالقوه، انسان الضاحک بالقوه. خب ضاحک بالقوه مساوی هست یا با انسان، هر انسان ضاحک بالقوه هست. پس گاهی نسبت بین وصف و موصوف چی هست آقا؟ تساویه. گاه صورت این صورت اولا. صورت ثانیه اونجاییست که وصف اعم موصوف اخصه، نسبت شروع موصوف مطلقه، موصوف چی هست؟ اخصه، وصف اعمه. اکرم الانسان الضاحک بالقوه یا الکاتب القوه، که مساوی هستن دیگه، هر انسان و کل انسان ضاحک بالقوه و کل ضاحک بالقوه انسان. خب این یه صورت. صورت دوم اونجاست که نسبتشون عموم خصوص مطلق هست، وصف عام موصوف اخصه. مثلا بفرمایید اکرم الانسان الماشی، الماشی عام از انسان دیگه، چون غیر انسان هم ماشی داریم. این صورت دوم. صورت سوم اونجاییست که باز نسبتشون مخصوص مطلقه ولی وصف اخصه، موصوف عامه، وصفش اخصه موصوف عامه. مثلا بفرمایید اکرم الانسان العادل. خب این عادل وصفه ولی اخص از انسان هست. این صورت سوم. صورت چهارم اونجایی که نسبت بین وصف و موصوف عموم و خصوص بین وجه باشه، یعنی یک جا محل اجتماعشون هست، دو جا هم اختراق داره، گاهی موصوف هست وصف نیست، گاهی وصف هست موصوف نیست. مثلا بفرمایید که فی الغنم صائمت زکاتون، صائم اون که در بیابان میچره دیگه علف نمیدن، این غنم نسبتش با صائمه چیه؟ مخصوم الوصفه. ممکنه غنم باشه صائمه باشه، ممکنه غنم باشه صائمه نباشه، معلوفه باشه علف بدن، ممکنه صائمه باشه ولی غنم نباشه، مثل صائمه ابل. بس دو جا جدا میشن، یک جا هم محل اجتماع هست. حالا از این چهار صورت که بحث میکنیم مفهوم وصف، کدوم صورت محل بحثه؟ صورت اولا و ثانیه قطعا خارج از بحثه، اونجایی که صورت اولا اونجایی که تساوی بود، صورت ثانیه اونجایی که وصف عام بود، این دو صورت قطعا خارج از بحثه. چرا؟ به خاطر این که در مفهوم وصف ما بحث میکنیم که اگر این وصف نبود آیا حکم باز همچنان هست یا نیست، درسته؟ در مفهوم وصف اینطوری بحث میکنیم دیگه، آیا حکم منتفی میشود این در انتفاع این وصف یا منتفی نمیشود. در صورت اولا وقتی که وصف منتفی بشود قطعا موصوف هم منتفی هست دیگه، دیگه معنا ندارد که بحث کنیم که آیا حکم هنوز بر این موصوف جاری هست یا جاری نیست. و همچنین در صورت دوم اونجا که وصف عامه، وقتی وصف عامه، وقتی وصف منتفی شد قطعا موصفش که اخصه اونم چی؟ اونم منتفی میشد دیگه. وقتی ماشی نباشه قطعا انسان دیگه نیست دیگه. پس بنابراین اصلا بحث نمیاد، اونجا انتفاع به انتفاع موضوع میشد، انتفاع حکم به انتفاع موضوع میشد، اونجا نمیتونیم بحث کنیم که آیا با انتفاع وصف آیا حکم منتفی می شود یا نمی شود. اونجا قطعا منتفی می شود چون دیگه موضوع از بین میره دیگه. پس فرمودید پس در صورت اولا و صورت ثانیه جایی بحث نیست، چون با انتفاع وصف قطعا موصوف هم از بین میره دیگه، بس معنا نداره که آیا این حکم هنوز باقیه بر این موصوف، بر این موضوع یا ثابت نیست. یعنی اونجا انتفاع، این دل انتفاعش میشه عقلی، یه قابل بحث نیست. قطع کردید. میماند صورت سوم. صورت سوم قطعا داخل بحثه، اونجایی که موصوف اهم وصفش اخصه. خب اکرم الانسان العادل یا الرجل العادل، خب اونجایی که وصفش اخصه با انتفاع اون وصف موصوف که از بین نمیرد، چون فرمودید که وصف اخصه، موصوف هنوز بقا دارد، ولذا بحث میکنیم که آیا انتفاع این دل انتفاع هست، وقتی این وصف از بین رفت حکمم نسبت به این موصوف از بین میرد یا از بین نمیرد. بس اونجا قطعا بحث خواهد بود. انما الکلام در اون قسمت چهارم، صورت چهارم، اونجایی که بینشون نسبت عموم خصوص من وجه هست. خب اونجا هم یه وقت افتراق از ناحیه اون وصف هست که وصف نیست، موصوف هست وصف نیست، غنم صائمه مثال زده دیگه، صائمه بودن نیست ولی غنم بودنش هست، اونجا داخل بحثه. پس اگر افتراق، افتراق به این معنا که کلمه افتراق را گاهی دو جور میشه معنا کرد دیگه، یعنی منظور را واضح عرض میکنیم که روشن‌تر بشه، اگر به این صورت باشد که موصوف باشد وصفش نباشه، اون دو داخل بحثه. افتراق بگیم از ناحیه وصف. اما ممکنه کسی بگه افتراق نه موصوف، منظورش این باشه که موصوف باشد. نه، تعبیری مبهمی نمیاریم. به این صورت باشد که موصوف باشد وصف نباشه، اونجا بحث میاد که آیا در این صورت، در اون جایی که دلیل ما یه خطاب ما نسبتش نسبت اون مخصوم وصف بود، اونجا در اون صورتی که موصوف هست و وصفش نیست، بله بحث مفهوم وصف میاد، درست کردی؟ اما در عکسش، اونجایی که وصفش هست، یعنی وصف موصوف نیست، موصوف نیست، موصوف نیست، یعنی غنم بودن نیست، غنم بودن نیست، و غنم بودن نباشد، از اون طرف هم مفهوم وصف میگه که اگر آمد این وصف هم نبود، یعنی ابل معلوفه بود، بد کردی؟ اونجا یه بحث میاد یا نمیاد؟ اگر آمد موصوف افتراق پیدا کرد، یعنی موصوف از بین رفت. نه، ابل معلوفه، ابلی که خب باید فرض کنید که الانتفاع، این دل انتفاع دیگه، باید این وصف را منتفی فرض کنید دیگه، بحث ما در مفهومه دیگه، بحث ما در چی هست؟ در مفهومه. مفهوم یعنی چی؟ یعنی اگر این وصف نباشد، این وصف نباشد که موصوف باشد، گفتیم اونجا قطعا در این صورت بحث هست، این وصف نباشد موصوف هم نباشد، در فرمودید اونجا بحث نمیاد، ولی بعضی از شافیه گفتن اونجا هم بحث میاد. اینجا یه مقدار دقت میخواد ها. بس بنابراین بحث ما در چی هست؟ الانتفاع، این در انتفاع، یعنی اگر وصف نباشه موصوف، آیا این حکم بر موصوف ثابته یا ثابت نیست؟ عرض میکنیم که در اونجایی که فرض کنید که موصوف هست، وصفش از بین میبرید، میگید وصفش نیست، مثلا غنم معلوفه، غنمی که علف میخورد، خب بحث میکنید که آیا مفهوم وصف دارد یا نه؟ اگر حکم دایر مدار اون صائمه بودن باشد، با انتفاع اون باید حکم از غنم برد دیگه، چون فرض شد که اون علت منحصره است دیگه، با از بین رفتن صائمه بودن باید حکم از این غنم هم برد، اینجا داخل بحثه. اما یه صورت دیگر قابل فرضه، اونم این است که این وصف از بین برد، موصوف هم از بین برود، در فرمودید بشد ابل معلوفه، آیا اونجا هم داخل بحث هست یا نیست؟ چون اونجا هم انتفاع اندل انتفاع قابل بحثه دیگه، میگه آقا حالا که صائمه بودن منتفی شد، باز حکم هست یا حکم نیست؟ میگید بر چی؟ میگیم بر ابل دیگه، اصلا کلن غنم را میذاریم کنار، چون یه محل افتراق پیدا کردن دیگه، این یا داخل بحث یا داخل بحث نیست. طبق اون بیانی که ما کردیم که باید موضوع محفوظ باشد، بحث ما در مفهوم در جایی است که موضوع محفوظ باشد، این داخل بحث نخواهد بود، چون اینجا موضوع هم از بین رفت. اما بعضی از شافعیه گفتن نه، اینم داخل بحث مفهوم وصف هست، یعنی اگر قائل به مفهوم وصف شدیم، حکم میکنیم که طبق این بیانی که از مثلا معصوم رسیده، از پیامبر رسیده، فی الغرم صائمه زکاتون، ما حکم میکنیم که ابل معلوفه هم زکات ندارد، چرا؟ چون اونجا صائمه بودن نیست دیگه، چون اونجا صائمه بودن نیست دیگه، صائمه بودن بنا شد چی باشد آقا؟ حکم دایر مدار او باشه. حالا که صائمه بودن نیست، دو مصداق پیدا می کند، یه مصداقش نسی غنم باشد و صائمه نباشه، گفتیم بله این داخل بحث، یه مصداقش این است که غنم هم نباشد، صائمه نیست غنم هم نباشد، ابل بشود، ابل معلوفه باشد، ما گفتیم این خارج از بحثه، اینو نمیشه از این روایت فهمید. مفهوم داشته باشد فقط حکم میتونیم بکنیم که غنم معلوفه زکات ندارد، یا بیشتر از اون نمیتونیم حکم کنیم. اما بعضی از شافعی‌ها گفتن نه، این مفهومش گسترده است، هم میتونیم بفهمیم که غنم معلوفه زکات ندارد اگه مفهوم داشته باشه، هم میتونیم بفهمیم که ابل معلوفه هم زکات ندارد. دست فرمودیم. خب پس محل بحث روشن شد. محل بحث ما در اون جایی که در اون موارد چهارگانه، سور چهارگانه، یکی اون جایی است که موصوف عام باشد و وصفش اخص باشد، مطلقا بینشون مطلق باشه، وصف اخص موصوف عام، اونجا گفتیم قطعا داخل بحثه. و دومی یعنی که همون صورت چهارم می شود، اونجایی که نسبت بین این دوتا عموم و خصوص من وصف باشد و به این صورت که موصوف باشد و وصف نباشه، موصوف باشه و وصف نباشه. اینجا بحث میکنیم که آیا دلالت بر انتفاع حکم میکند یا دلالت بر انتفاع حکم نمیکند. اما اون صورت دیگر که این وصف نباشه، موصوف هم نباشد، اون خارج از بحثه، اون دوتون اصلا موضوع نیست. مفهوم که در صدد این نیست که حکم را اثبات کند یا نفی کند از یه موضوعات دیگری، اونجا میشه انتفاع عقلی، چون موضوع نیست بل حکم هم نخواهد. نتیردیم اونجا رد به این بس نمی کند. خب این مقدماتی بود که در این مسئله عرض شد. وارد اصل بحث میشیم. اونایی که قائل شدن به ثبوت مفهوم برای وصف، به وجوه استدلال کردن که به نظر میرسد همه این وجوه قابل مناقشه است، ولذا ما در نتیجه قائل به مفهوم وصف نخواهیم شد، مفهوم کلی وصف نخواهیم شد. بله، یه مفهوم فی الجمله برای وصف را قبول میکنیم، اونا انشاءالله عرض خواهیم کرد، اما مفهوم کلی برای وصف قائل نخواهیم شد. پس اگر در یه حدیثی، در یک دلیلی، خطابی، حکمی ثابت شد بر موضوعی که اون موضوع قید دارد، از اون مفهوم کلی استفاده نمی شود که اگر این قید نبود این حکم مطلقا بر این موضوع ثابت نیست، ولو یه قید جایگزین بیاد، نه اونو نمیتونی اثبات کنی. اما مفهوم جزئی فی الجمله را بله اونو قبول داریم که انشاءالله بیان خواهد شد. حالا وجوهی که قائلین به مفهوم در مفهوم وصف فرمودن چند وجهه. وجه اولی که صاحب کفایه به اون اشاره میکنه، بگیم که آقا اصلا بالوضع و تبادر وصف دلالت میکند بر انتفاع این دل انتفاع، بر علیت منحصره. کسی اینا بگه جوابش این است که این خلاف الوجدانه، کسی چنین تبادری را نمیتوند اثبات بکند. اهل لغت چنین تبادری را از جمله وصفیه استفاده نمیکند. پس این روشنه، این ادعایی هست و مخالف وجدانه. بیان دومی که شده، گفتن لزوم لغویه. اگر بفرمایید که این وصف دلالت بر مفهوم ندارد، دلالت بر انتفاع این دل انتفاع ندارد، آوردن این وصف میشه لغو. خب مولا یه دفعه میگفت اکرم الرجل یا عاتق رقبه، چرا کنارش گفت الرجل العالم؟ آوردن عالم میشه لغو دیگه. اگر بناس همه را اکرام بکنیم چرا عالم را آورد؟ یا اگر بنا بود هر کی را عتق بکنیم کافیه، چرا فرمود اعتق رقبتن مؤمنه؟ گفت اعتق رقبه دیگه. پس اگر قائل به مفهوم وصف نشیم، لازم میاد چی آقا؟ لغویت، اتیانه به این وصف، به این قید لغو باشد. و سونن لکلام الحکیم عن اللغویه، انسان گوینده لغو سخن نمیگه. برای احتراز از لغویت، برای سون از لغویت میگیم که حکم دایر مدار این چی است آقا؟ این وصفه. اگر این وصف نبود حکم هم نخواهد بود. این هم وصف دومی که در مقام فرمودن. این وصف تام نیست، برای اینکه برای پرهیز از لغویت ما امرمون وابسته به این نیست که حتما این وصف مفهوم داشته باشد. انتفاع سنخ حکم بشود از این موضوع نه، وابسته به این نیست. بلکه فی الجمله اگر این وصف دخیل باشه در این حکم، این جلوگیری میکنه از لغویت. مثلا گفته اکرم مثلا عالم العادل، میگه آقا چرا عادل را گفتی؟ میگه بله عادل در نظر من یکی از ملاک هاست ها. میگه ملاک دیگر؟ بله میگه ملاک های دیگر هم دارم. اکرم العالم الهاشمی، اکرم العالم الکبیر السن مثلا. پس میبینید مفهوم نداره. اما خود این عالم بودن چی است آقا؟ دخیله. مفهوم اون بود که کلن انده انتفاعین حکم را نفی بکند. میگیم لازم نیست که برای پرهیز از لغویت ما قائل بشیم به انتفاع سنخ این حکم، وجوب اکرام از موضوع به طور کلی. نه، نیاز به این نیست. همین که بگیم اینم دخیله در این شخص حکم، در این شخص حکم در وجوب اکرام فی الجمله اینم دخیله. بله ممکنه یه وجوب اکرام به جهت دیگری برای عالم اثبات بشه. دقت کردید؟ پس دائر مدار نیست. علاوه بر این که اصلا ممکنه اتیان وصف به خاطر کسرت ابتلا باشد، اصلا هیچ جا دخیل نباشد، نه در اینجا دخیل باشد نه در جای دیگر، که اصلا هیچ دخیل نیست. چرا آورده برن کسرت ابتلا هست؟ به این جهت مردم زیاد مبتلا هستند اینا بیانی کرده.
بحث این است که عادل باشد یا نباشد.
نه، مثال را بزنید شما. عادل، بحث ما در اون عادله. میگیم عادل را چرا اتیان کرده؟ این آقا میفرماید که اگر مفهوم نداشته باشد، اگر از لغو میشد این عادل چرا ازدیم؟ میگیم نه، این عادل معناش این است که این وجوب اکرامی که الان گفتم عادل بودن درش دخیله، ولی نفی نمی کند که وجوب اکرام اگر عادل نبود دیگه کلن منتفیه، ولو یک شرط دیگری، یک وصف دیگر جایگزین بشد. مثلا عالم فرفرمایید که کبیر السن، عالم مثلا هاشمی، یه جهت دیگری. خب پس بنابراین ممکنه یه جهت دیگر جایگزین بشن، اما اگر مفهوم داشت همه را نفی میکرد ها. اگر مفهوم داشت میگیم داره میگه که اگر عادل نباشه دیگه اکرام نکن، اکرام واجب نیست. اینا میتونیم به مولا نسبت بدیم برای لغویت، برای پرهیز از لغویت؟ نه، اینا نمیشن. برای پرهیز از لغویت باید بگیم این دخیله در این حکم، نه بیشتر. فرمودید ممکنه مولا بعدن بیاد بگه که اکرم العالم کبیر است، هیچ تنافی هم با این نداره.
الان من کبیرستان رو انجام بدم که اکرامی صورت نگرفته داره.
چرا دیگه؟ اونم یک وجوبی هست برای خودش، موضوع داره دیگه. نه، ما میخوایم عرض کنیم که اگر میگفت با مفهوم این متعارض بود یا نبود؟ ها؟ متعارض نبود دیگه، پس معلومه مفهوم نداره. حالا اینکه اگر مفهوم داشت متعارض میشود. اگر میگفت اکرم العالم این کان عادلن، اونجا معناش این است که هیچ وصف دیگر جایگزین نمیشد. اگر میگفت اون وقت معارض میشد. بعد فرمودید یعنی اونجا علیت انحصاریه فهمیده میشد. اینجا نه، اینجا میگه این دخیله، اما چیزی دیگه هم میتونه دخیل باشه، اون کاری نداره. پس اثبات میکند که این در این حکمی که الان گفتیم دخیله، اما شبیه این حکم، از سنخ این حکم یه وجوب اکرامی جعل بشود برای عالم به خاطر خصوصیت دیگر، اونو نفی نمی کند. به خلاف این که اگر قائل به مفهوم بشیم، مفهوم کلی بشیم، باید نفی بکند. بس فرمودید، بس ما نیاز نداریم برای اجتناب از لغویت قائل به مفهوم بشیم برای وصف. همین که قائل بشیم که فی الجمله دخیله در این حکم شخصی، لغویت از بین میره. خب جواب دیگر این است که اصلا نیاز هم نیست که بگیم دخیله، فی الجمله هم دخیله، ممکنه اصلا هیچ دخیل نباشه. پس چرا آورده؟ میفرماید ممکنه لغو بشه، میگیم نه، به خاطر اینکه کسرت ابتلا داره به این. این رو گفته برای اینکه مردم الان به این زیاد مبتلا هستن، باز لغو نمیشه. یا به خاطر اینکه همین مورد سوال بوده، سائل آمد از این پرسید، امام همین رو در جواب گفت. یا به خاطر اینکه استاد تبریزی رضوان الله علیه میفرماید به خاطر تدرج در احکام، یه دفعه همه رو میگفت و کلی میگفت، مردم پذیرش نداشتن. آمد گفت حالا این بخش را که همه مثلا میتونن قبول بکنن اینا بگم، بعدا اون حکم کلی را بعد از مدتی بگم. بس فرمودید، بس ممکن از ذکر این وصف برای چی باشد آقا؟ برای تدرج در بیان احکامه، که الان فعلا این بخش را گفته، منظورش این نیست که این وصف دخیله، اصلا دخیل هم نیست، ولی برای اینکه بیان تدریجی احکام بشود فعلا این مقدارش را گفته، بعدا میخواد مطلق را بگه. پس بنابراین برای لغویت ما راه‌های دیگری داریم. نفی لغویت، اجتناب از لغویت، دائر مدار این نیست که حتما این مفهوم، این وصف ما مفهوم داشته باشد، انتفاع این دل انتفاعش فهمیده بشه. پس این وجه هم تام نیست. وجه دیگری که گفتن که الاصل فی القیود الاحترازیه، گفتن آقا یه قانونی داریم، یه قاعده‌ای داریم در اصول معروف، اصل در قید چی هست آقا؟ احترازی بودن هست. قید قید توضیحی نیست، قید قید غالبی نیست، قید به جهت اینکه مثلا در سوال واقع شدن نیست، به جهت تدرج در احکام نیست. قید با اصل در قید این است که احترازیه، میخواد بگه که این دخیله در این حکم. شما احتمالات دیگری مطرح کردید، اونها خلاف هستند، خلاف قاعده هستند. وقتی کسی یه قیدی رو اخذ کرد، معناش این است که خود این قید دخیله در این حکم. فهمید کردید؟ وقت جواب این بیان این وجه این است که ما اصل احترازیت در قید را میپذیریم که این قید دخیل در این حکم، ولی معناش باز مفهوم نیست. یعنی این حکم وابسته به این قید هست، اما سخنخ این حکم وابسته هست، نه اینو نمیرسونم. شخص این حکم، این حکمی که الان بیان کردیم، بله وابسته به این هست، اما معناش این باشد که بله سنخ این حکمم وابسته است، تا بخواید مفهوم ازش برداشت کنید، نه اینا نمیرسونه. بس احترازیت قیود همین مقدار را اثبات میکند که این قید غالبی نیست، این قید که برای اینکه در سوال واقع شده نیست، این قید برای بیان تدرجی احکام نیست، این قید به جهت کسرت ابتلا نیست، اونا را میذاره کنار. اصل این است که نه خود این دخیله، اما دخیل بودن به دو نحوه است. یه نحوه این است به صورت علیت انحصاری است که مفهوم برداشت میشه، یه وقت نه به صورت این است که این دخیله، فی الجمله اینم دخیله، ولی جایگزین میتونه داشته باشه. بس فرموده نتیجه این که ما میگیم اصل در قیود احترازیت است، این است که یه مفهوم جزئی برای وصف ما اثبات میکنیم، مفهوم کلی نه. مفهوم جزئی چی هست؟ یعنی این است که حکم برای ذات مطلق جعل نشده، ذات مطلق بدون هیچ قیدی جعل نشده. چون اگر برای ذات مطلق جعل شده بود، این قید میشد هیچ کاره دیگه. بفرمودی؟ پس ما که میگیم قید احترازیه، نصرش این است که حکم برای ذات اون مقید، ذات اون مطلق جعل نشده، این قیدم دخیله. اگر برای ذات مطلق جعل میشد، این میشد هیچ کاره، میشد از احترازیت باید دست میکشیدیم، این احترازی نمیشد. اما این که این جایگزین هم ندارد، اینا اثبات نمیکنه. بس مفهوم جزئی را اثبات میکنه که حکم برای ذات مطلق جعل نشده، اما مفهوم کلی را اثبات نمیکنه. مفهوم کلی چی هست؟ یعنی حکم برای مطلق هم جعل نشده، حکم با برای مطلق با یه قید دیگری هم جعل نشده، قید جایگزین هم ندارد، اونو نمیتونی اثبات بکنی. با احترازیت و قیود نمیتونید اثبات کنید که قید، این قید جایگزین هم ندارد، اونو نمیتونی اثبات کنی. فقط میتونی اثبات کنید که این قید دخیله، حکم برای ذات مطلق جعل نشده. دست فرمودی؟ بله؟ بله دیگه. بله، اون نسبت توقفیه و تعلیقیه که کلن حکم را متوقف بر اون قید میکرد، اون شرط میکرد، اینجا نیست. اینجا فی الجمله تقید این حکم شخصی را میرسونه، این حکمی که الان بیان کرده به این وابسته است. اما نظیر این حکم، سنخ این حکم هم وابسته به اینه، اینه نمیتونیم از بسا اتیان قید بفهمی. پس بنابراین احترازیت و قیود را ما پذیرفتیم طبق بیان مرحوم آقای خویی و برخی بزرگان مثل شهید صدر، اما احترازیت و قیود اثبات نمی کند مفهوم کلی را، اثبات می کند مفهوم جزئی را. در مقابل مرحوم آقای تبریزی و برخی از بزرگان حتی احترازیت و قیود را هم قبول نکردن به این معنا، از این قاعده احترازیت و قیود را به این معنا که الان عرض کردیم ها، که حتما این قید دخیله در این، در این حکم شخصی هم قبول نکردن، گفتن نه همون تدرج در احکام ها. مرحوم آقای تبریزی گفته نه، این اتیان قید ممکنه برای بیان تدریجی احکام باشه، اصلا دخیل نباشه. ولی ظاهرا همون فرمایش مرحوم آقای خویی و شهید صد که احترازیت و قیود را پذیرفتن، یعنی یه درجه از مفهوم را برای وصف پذیرفتن، اون صحیحه و اقرب به فهم عرفی هست. بله احتمالات هست، احتمال اینکه این قید را آورده برای چی؟ برای اینکه فرض فرمایید که مورد ابتلا بوده، برای تدرج در احکام اونا، ولی اون احتمالات خلاف ظاهره. وقتی این قید را آورد، ظاهرش این است که خود این قید دخیله، اما دخلش اثبات نمیکنه که جایگزین نداره. اون را ان شاء الله فردا تکمیل میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد.